رأس ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید، اجازه بدید که با حسن جعفری بار دیگر همراه بشیم، مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای کرد دیروز با مقاومت 90 دقیقه‌ای در برابر حمله سنگین نیروهای داعش برای تصرف کامل شهر کوبانی آنها را به عقب راندند. حدود 20,000 کرد دیروز در شهر دوسلدورف آلمان علیه گروه داعش دست به تظاهرات زدند. یک هواپیمای نیروی انتظامی روز شنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد و 7 سرنشین آن از جمله 3 فرمانده ارشد نیروی انتظامی که برای بررسی حمله سراوان به منطقه می‌رفتند کشته شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد دیروز در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوها با ترکیه در مورد آموزش نیروهای میانه روی سوری برای مقابله با داعش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل که به لیبی سفر کرده است از طرفهای درگیر در این کشور خواست به خشونت ها پایان دهند. به گفته خانواده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، وی از روز شنبه در زندان اوین دست به اعتصاب غذای کامل زده است. جمعی از فعالان مدنی و حقوق زنان در ایران با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت قنچه قوامی از وی خواستند که اعتصاب غذای خود را بشکند. رشته انفجارهای دیروز در بغداد دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. صدها تن از ساکنان محله سنت لوئیس در شهر فرگوسن آمریکا در اعتراض به آنچه خشونت‌های نژادپرستانه پلیس خواندند، دیروز برای دومین روز متوالی تظاهرات کردند. مخالفان دولت بحرین از جمله حزب شیعی الوفاق انتخابات پارلمانی ماه آینده را تحریم کردند. بهرام باشنده از مسئولان فرمانداری ایران شهر که صبح شنبه هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. حمید چیتچیان وزیر نیرو میگوید میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد و سرانجامی که آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب مجید سمیعی پزشک ایرانی را به عنوان برترین جراح مغز و اعصاب جهان در سال 2014 برگزید. خانمی داریم؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان در این بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. همراه ما هستید با این برنامه ویژه صبحگاهی. نیروهای کرد مدافع کوبانی در شمال سوریه روز شنبه از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا خواستند تا حمله‌های هوایی خود را علیه مواضع داعش، گروه خلافت اسلامی، تشدید کنند. در همین حال گزارش‌ها از منطقه حاکی است که نیروهای داعش توانستند که در داخل خاک کوبانی همچنان پیشروی کنند. نوشین سید حسینی همکارم گفتگوی داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا که برای پوشش این اخبار به ترکیه سفر کرده، از او درباره آخرین وضعیت در کوبانی پرسیده.
گزارش‌ها اعتراف می‌کنه که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از دیروز تا امروز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتن در سرزمین‌هایی که از کوبانی تصرف کردن. عمده درگیری‌ها در دو منطقه داره صورت میگیره. در منطقه المعبر شمال کوبانی که حد فاصل کوبانی با ترکیه هست، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاش هستن تا این منطقه رو تصرف کنن، اما با مقاومت سرسختانه نیروهایی که موسوم به واحدهای حمایت از ملت کرد یا خلق کرد هستن روبرو میشن. در جنوب هم گزارش شده به نقل از منابع کردی که شبه نظامیان حمله گسترده‌ای به منطقه جنوب انجام دادن، اما کردها مانع از این شدن که این حمله به ثمر برسه. البته از شمال نیروهای خلافت اسلامی در حدود 700 متری مرزهای ترکیه هستند، قابل رؤیت هستند اگر گرد و غبار نباشه، ولی سمت غرب شهر کوبانی همچنان در دست کردها است. درگیری ها به صورت جنگ خیابانی در مرکز شهر در جریان هستند. کردها دارن سعی میکنن با ارسال واحدهایی به قلب مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی ضرباتی رو وارد کنن و برگردن به جنگ و از یک جنگ نظامی به یک جنگ چریکی تبدیل کنند.
اخبار چند روز اخیر حاکی از این بود که داعش 40% شهر کوبانی رو در اختیار داره. آیا همچنان همون 40% رو داره یا کمتر و بیشتر شده؟
همچنان گزارش 40% حکایت میکنه، به خاطر اینکه خبرنگار نیست و گزارش از دو نقیز هست، نمیشه دقیقا گفت که چه مناطق به طور دقیق تصرف شده توسط گروه خلافت اسلامی. این که میگم منظور مرزهایی رو تا کجا پیش رفتن، وگرنه مربع امنیتی که در اون اداره محلی شهر کوبانی بوده تصرف شده و مناطق شرقی تقریبا به طور کامل در دست گروه خلافت اسلامی هستن. حملات ائتلاف بین الملل نتونسته جلوی اونها رو بگیره. حملات امروز قطع میشد به خاطر گرد و غبار فراوانی که منطقه رو فرا گرفته و امکان دید رو برای خلبانها دشوار میکرد. در جنوب ترکیه، مناطقی از عراق و همچنین شمال سوریه گرد و غبار شدیدی الان وجود داره. حملات هوایی دشوارتر قبل شده.
ایا امروز مذاکرات بین نماینده‌های آمریکا و ترکیه در آنکارا چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
فرمانده آمریکایی ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، گروه خلافت اسلامی و همچنین معاونش در ترکیه بودن. دو روز مذاکرات حساسی رو با مقام‌های ترکیه انجام دادن. در این مذاکرات به گفته کاخ سفید پیشرفت‌هایی حاصل شد در سر چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و نحوه مشارکت ترکیه در این حملات. ترکیه خواسته‌هایی داره، خواسته‌هاش رو مطرح کرده و بر سر این مذاکرات در حال صورت گرفتن هست. مهمترین خواسته‌های ترکیه ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه امن در مرزهای سوریه با ترکیه است و مسلح سازی و کمک به مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد. اینطور که آمریکا گفته بر سر نحوه آموزش نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد و مسلح کردن اونها و نقش ترکیه در این زمینه با دولت آنکارا توافقاتی حاصل شده. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه هم در سر همین مسئله در آمریکا است، با مقام‌های اطلاعاتی به ویژه مقام‌هایی که در زمینه مبارزه با تروریسم مشغول فعالیت هستند دیدارهای انجام داده. قرار هست هفته آینده نشستی با حضور کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل علیه گروه خلافت اسلامی تشکیل بشه. مقام‌های نظامی قرار هست تشکیل جلسه بدن که ترکیه در اون حاضر خواهد بود.
در این بخش از صبحانه با خبر مثل هر روز صبح سری می‌زنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکویی با ما همراه هست. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم میدانی، سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. بعد از خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم آقای سرکویی. نگاهی بکنیم به نمایشگاه آثار هنری هانیبال الخاص، نمایشگاهی که بسیاری از منتقدان هنری معتقد هستند که یکی از مهمترین نمایشگاه‌های سال‌های اخیر بوده. بفهمید که چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده.
بله، این نمایشگاه در مرکز دوم آرت سنتر ایران در رضاشید برگزار شده و 70 پرده نقاشی هانیبال الخاص هستش که برخی ها پورتره هستند، یعنی چهره افراد هست، البته نه رئالیستی، و برخی ها طراحی و تعدادی هم مجسمه از ایشون ارائه شده. برخی از این آثار برای نخستین بار هست که به نمایش گذاشته میشه. اهمیت این نمایشگاه در این هستش که خب میدونیم هانیبال الخاص یکی از پیشگامان نقاشی مدرن ایران هست. او از کسانی بود که در دهه 40-50 راه رو باز کرد برای تجربیات نو در نقاشی ایران و صاحب یک روال و سبک متمایزی شد که در سه دهه گذشته متاسفانه کمتر نمایشگاه از او برگزار شده، بنابراین نسل‌های جوان آثار او رو ندیدن. اهمیتش از اون رو هستش که هم ما میتونیم با یک روالی از نقاشی آشنا بشیم که در واقع منحصر به فرد است، متمایز است، مخصوص به ایشون هستش، و هم این که در واقع بخشی از تاریخ نقاشی ایران رو نسل‌های جوان بشناسن. می‌دونیم که هانیبال الخاص کاراش در موزه‌های معتبر دنیا هست و نگهداری میشه. در سال 1309 به دنیا آمد و در 1389 در آمریکا درگذشت. سبک او یک سبک متمایز هستش که تمام تابلو رو پر میکنه، از موتیف های ادبی هم بهره میگیره، از شعر بهره میگیره، از اشخاص بهره میگیره، و در عین حال در واقع یک نوعی روایتگری رو با تصویرگری در هم میامیزه. در این حال میدونیم که الخاص یکی از بزرگترین معلمان نقاشی بود در دانشکده هنرهای زیبای تهران و بسیار از نقاشان صاحب نام امروز ما شاگردهای او هستند. این نمایشگاه تا 27 آبان ما ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکویی. نگاهیم بکنیم به جهان تئاتر. نمایش مکاشفات راسکلنیکوف با آر جی دیو در گالری دوزخ به صحنه رفته. در مورد این نمایش برای همراه ما بفهمید.
این نمایشگاه رو سابینا شیاری و پیمان مجیدی با هم کارگردانی کردن و نوشتن. در خانه نمایش آب همونطور که شما گفتید به صحنه رفته. خب همه کسانی که با ادبیات آشنا هستند با رمان مشهور داستایوفسکی جنایت مخافات آشنا هستند، میدونن که یه شخصیت اصلی نمایش شخصی به نام راسکلنیکوف دانشجوی فقیری هستش که با خوندن به اصطلاح آثار فلسفی و تجربیات زندگیش به این نتیجه میرسه که خدا وجود نداره، و بعد به این نتیجه میرسه که اگر خدا وجود نداره، اخلاق وجود نداره و ارزش‌ها وجود ندارن و هر کاری مجاز است. همون جمله معروف داستایوفسکی که میگه اگر خدا وجود نداشته باشه هر کاری مجاز است. و در نتیجه چون خیلی هم فقیر هست و تحت فشار هست، یک پیرزن رباخاری رو میکشه، اما بعداً پشیمون میشه و دوچار عذاب وجدان میشه و اعتراف میکنه. داستان بسیار زیبایی است که از شاهکارهای بوته کردن یا جان است. حالا این نمایش در واقع اقتباسی از این رمان هستش. نمایش در واقع در نیویورک و در دنیای مدرن رخ میده، نمایش که ما میبینیم و در واقع اون تمدیدهای این شخصیت رو در دنیای مدرن به صحنه میبره.
و نگاهی هم بکنیم به نمایشگاهی با عنوان نقشی بزرگ بر دیوارهای کوچک. موضوع نمایشگاه چیست آقای سرکوی؟
این نمایشگاه در گالری شیگا برگزار شده و هنرمندان چند نسل، یعنی هم قدیمی ها و هم جدیدی ها، آثارشون در کنار هم قرار گرفته. از کسایی مثل کامپیوتر درن بخش و برای ابو القاسم و دیگر نقاشان این به اصطلاح نسل جدید ما تا دوم آبان ماه ادامه دارن.
و نمایشگاه ما همان جمع پراکنده چطور؟
این نمایشگاه هم یک نمایشگاه گروهی هستش که در گالری شکوه برگزار شده. نقاشی خط هستش، پرده هایی که با تکنیک ترکیب مواد و آکریلیک بر روی بوم خلق شدن و چند به اصطلاح هنرمند نقاشی خط آثار خودشون ارائه دادن و برخی هم مشترک کار کردن، یعنی یکی نقاشی کرده و دیگری خطاطی.
خب امروز یک شنبه با کلی پیشنهادات فرهنگی همراه بود از طرف شما. سپاسگزارم فرج سرکویی با ما همراه بودید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده، همایشی که بین طیف‌های مختلف اصولگرایان برگزار شده برای انتخابات و آرایش انتخابات اصولگرایان در انتخابات مجلس، در روزنامه‌ها بفهمید که چه بازتابی داشته؟ خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن امروز.
بله، امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت هایی منتشر کردن درباره همایش برخی از طیف های اصولگرایان که روز گذشته در تهران برگزار شده. روزنامه کیهان از جمله این روزنامه هاست که اشاره کرده به سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی که از سران جبهه پایداری هست، یا به نوشته برخی از روزنامه ها پدر معنوی جبهه پایداری هست. علاوه بر این، این روزنامه نوشته که آقای رضا تقوی که رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هست، میزبانی این همایش و ابتکار برگزاری این همایش رو بر عهده داشت، و آقای موحدی کرمانی که پیشتر نماینده ولی فقیه در سپاه هم بوده از سخنرانان این همایش بودند. روزنامه رسالت هم گزارشی منتشر کرده، بخشی از اظهارات آقای مصباح یزدی در این همایش رو منتشر کرده، و در سرمقاله روزنامه رسالت آقای محمد کاظم انباللویی تأکید کرده که باید عصر دیروز رو یک نقطه عطف در روند ائتلاف و اتحاد اصولگرایان برشمار، چرا که به نوشته ایشون در روزنامه رسالت همه اعضای اصولگرایی در اون حاضر بودن. اما روزنامه آفتاب از گزارش متفاوتی منتشر کرده، نوشته که حاضران آقای مصباح یزدی، برخی اعضای کابینه آقای احمدی نژاد، غلامعلی حداد عادل و موحدی کرمانی بودند، اما غایبان اصولگرا بیشتر بودند: آقای محمد یزدی، علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری، آقای ولایتی، محسن رضایی و قالیباف هم در این همایش حضور نداشتند. روزنامه‌های اعتماد و آرمان هم گزارش‌های انتقادی در این زمینه منتشر کردند. از جمله روزنامه اعتماد تاکید کرده که در حال حاضر اصولگرایان به سه طیف تقسیم شدند، و روزنامه آرمان هم نوشته که یک مثلث در درون اصولگرایان به سمت ناهمگرایی پیش میره و مثلث دیگر به سمت اتحاد.
بسیار خوب، به روزنامه شرق نگاه بکنیم. آقای رفیع‌زاده، شرق مسئله پرونده بورسیه های غیرقانونی رو پیگیری کرده و در گزارشش میگوید که اسامی فرزندان بعضی از مسئولان در دولت محمود احمدی نژاد در بین دریافت کنندگان این بورسیه ها بوده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده که حاصل گفتگوی آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه با آقای حجت الله درویشپور و آقای جواد هروی است، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، که به نوشته روزنامه شرق این دو نماینده تأکید کردند که دست کم اسامی 10 نماینده مجلس در فرست بورسیه‌های غیرقانونی هست. اسامی رو این نمایندگان گفتن ما داریم اما نمی‌خوایم فعلا منتشر کنیم. علاوه بر این گفتن که بسیاری از بستگان و فرزندان مسئولان دولت سابق هم کسانی هستند که دولت آقای احمدی نژاد بورسیه‌های غیرقانونی رو دریافت کردند. در این حال این نمایندگان خواستار این شدند که دولت آقای روحانی سریع به این پرونده‌ها رسیدگی بکنه، چرا که در غیر این صورت این افراد از سهمیه بورسیه‌های خودشون استفاده خواهند کرد.
و اعتماد هم به یکی از موارد چالش برانگیز پرداخته به اظهارات فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. میتونیم نگاهی بکنیم در این روزنامه که از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران حرف زده.
بله، روزنامه اعتماد امروز سخنان و اظهارات آقای عبادالله عبداللهی رو منتشر کرده که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شاخه اقتصادی سپاه پاسداران هست. بنوشته این روزنامه ایشون گفته که سپاه جای بخش خصوصی رو در پروژه های عمرانی نمیگیره، اما ابعاد فعالیت اقتصادی این بخش از سپاه رو هم ایشون بیان کرده، از جمله اینکه گفته ما 135,000 نفر پرسنل داریم که البته به گفته ایشون تنها چند هزار نفرشون از اعضای رسمی سپاه پاسداران هستن و پروژه های بسیاری رو که ایشون بهش اشاره کرده مثل مترو تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ و پروژه های نفتی بخشی از فعالیت های اقتصادی سپاس که به گفته این مقام ارشد سپاه در روزنامه اعتماد منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، نگاه مختصری هم فرصت داریم که به گزارش خیلی خوب روزنامه شهروند بیاندازیم. گزارش شهروند از بزرگترین شکاف طبقاتی در تهران خبر میده و میگه که ایرانی‌ها بین 6% فوق پولدار و 6% فوق فقیر زندگی میکنند.
بله، این گزارش روزنامه شهروند حاصل گزارش آقای فرهاد نیلی هست، اقتصاددان در جلسه کمیسیون راهبردی چشمانداز مجمع تشخیص مصلحت نظام که ایشون یک گزارش درباره توزیع فقر در ایران بیان کرده. از جمله اینکه گفته فقر در 4 استان ایران 25% از جامعه جمعیت فقیر ایران در 4 استان هستن. نکته دیگری که ایشون بر اون تاکید کرده این هست که نسبت درآمد به هزینه در سال های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده. نکته دیگری هم که ایشون بر اون تأکید کرده این هست که خط فقر در ایران از سال 72 تا 82 روند نزولی داشته اما بعد از اون بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده و البته تأکید کرده که در کسانی که در تهران ساکن هستند اگر دارای سرپرست مرد شاغل با سواد و در سنین بین 20 تا 50 سال باشند وضعیت رفاهشون تقریبا نسبت به دیگران بهتر است. در غیر این صورت یا با از بین رفتن هر کدوم از این عوامل به زیر خط فقر اغلبشون سقوط میکنن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. خب کمی فاصله میگیریم از خبرها، حالا وقت موسیقی است، با هم کمی موسیقی میشنویم، از خبرهای هنر موسیقی پیگیری میکنیم، با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام. اغلب درست اولین روز هفته شنبه به سراغ تازه هایی از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم، نگاهی میکنم به تک آهنگ ها یا ویدیو ها و یا آلبوم های جدید از هنرمندان سبکای مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا هستند، چه اونهایی که در خود ایران فعالند و چه اونهایی که خارج از اون، و به آثاری از اونها توجه میکنم که چه به صورت رسمی منتشر میشن و چه به صورت غیر رسمی. اما این هفته استثناءً با یک روز تأخیر این کار رو میکنم و امروز یک شنبه به سراغ تازه های موسیقی ایرانی میرم.
تا سرباز مقهورن که که مدت هاست از معشوقشون دورن، بوتا سرباز که چند تا زنه تنها.
این آهنگیست به اسم پاروی بیقایق از آلبومی به همین اسم، جدیدترین اثر از محسن چاوشی، هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی، آلبومی که چهارشنبه هفته پیش وارد بازارهای رسمی موسیقی کشور شده و در این 3-4 روزی که از انتشارش میگذره به نظر میاد با استقبال گروه بزرگی از طرفداران محسن چاوشی روبرو شده. این 7th آلبوم رسمی محسن چاوشیه. آهنگساز و خواننده 35 ساله اهل خرمشهر، هنرمندی که از میانه‌های دهه 80 خورشیدی رسما فعالیتش رو در ایران شروع کرده. طرفداران پرشمارش به او لقب آقای خاص موسیقی پاپ رو دادند. در آلبوم جدید محسن چاوشی که خودش آهنگساز همگی اونهاست و اغلب ترانه ها رو حسین صفا سروده، با این حال 2 ترانه هم در این مجموعه از روزبه بمانی وجود داره.
لالایی که هنوزم بیگناهی، لالایی زندگی زندون گاهی، تو معصومی تو خوبی تو حریری، نباید پشت دیوارا
بوش. چهره اسطوره‌ای موسیقی پاپ ایرانی تک آهنگی جدید رو منتشر کرده به اسم لالایی و البته اون رو به همه بچه های ایران و همه مادرانی که فرزندی در بند دارند تقدیم کرده. آهنگ لالایی بروی شعریست از بابک صحرایی و اون رو تورج شعبانخانی ساخته. این آهنگ تنظیمیست از نیکان، به دامش گوش میدیم. لالایی از گوگوش.
کی هنگام شکفتن پر پر کرد،
نه قدرت که با وی نشینم، نه طاقت که جز وی ببینم، شد از آفت عقل و
چه با
این قطعه است به نام نقدرت که با وی نشینم، قطعه با آواز سلماز بدری، خواننده جوان موسیقی ایرانی، هنرمندی 33 ساله که در عین حال نوازنده و مدرس ساز سنتوره. سلماز بدری دانش آموخته موسیقی از سطوح عالی و از چهره‌های پرکار موسیقی ایرانی که در این سالها در فستیوال‌ها و جشنواره‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی حضور داشته و موفق هم بوده. او البته همکاری‌های بسیاری رو هم با آهنگسازان مختلف داشته در این سالها. و توضیح بدم این تصنیف بازسازی ساخته است قدیمی از عارف قزوینی و اون رو کیکاووس مختاری به این شکل تازه تنظیم کرده. کیکاووس مختاری پرودوسر یا تهیه کننده این اثر تازه است و خودش در اون ساز پیانو رو هم نواخته. ما با هم به ادامه این اثر گوش میدیم با آواز سلماز بدری، نقدرت که با وی نشینم. در آخر با هم به تک آهنگی تازه از سارا امینی گوش میدیم، آهنگی به نام جام می. سارا امینی ترانه این آهنگ رو سروده و ملودی این اثر از خود این هنرمند جوونه. سارا امینی یک دانش آموخته هنرهای نمایشی و اجراست از دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا و دانشگاه لندن گولدسمیثز. البته در کنار این سارا امینی یک خواننده آوازهای کلاسیک هم محسوب میشه. با این حال او در سالهای اخیر تجربه هایی هم در موسیقی مردمی داشته در قالب گروه دو نفره و مستقل صحرا. او چند تک آهنگی رو به همراه سهند اطهری منتشر کرده و این تک آهنگ جام می که تا ثانیه های دیگه به اون گوش میدیم پروژه موسیقای جدیدشه و در این تک آهنگ دو هنرمند جوان موسیقی سارا امینی را همراهی کردند، پدرام افشین و پیام هاشمی که این دو هم تجربه هایی در عرصه موسیقی مستقل ایرانی دارند. این دو نوازنده و آهنگساز عضو گروه رادیو تهرانند، گروهی مستقل و راک که 5 سال پیش آلبومی رو به نام 88 منتشر کرد، آلبومی که از جمله آثار برجسته موسیقی مستقل ایرانی محسوب میشه. پدرام افشین نوازنده گیتار و پیام هاشمی نوازنده سازهای ضربی گروه رادیو تهرانند. حالا این دو در آهنگسازی و پروداکشن این اثر سارا امینی رو همراهی کردند. پیام هاشمی آهنگسازی و تنظیم رو انجام داده و سازهای ضربی رو نواخت و همخونی کرده و پدرام افشین تهیه کنندگی و پروداکشن اثر رو بر عهده داشته و ساز گیتار رو نواخته. این توضیح رو هم بدم، پدرام افشین آهنگساز، نوازنده چند ساز و تهیه کننده موسیقی است که تم آغازین برنامه موسیقی صبحانه با خبر اثری از اوست، آهنگی که همیشه این قسمت از برنامه صبحانه با خبر با اون شروع میشه. به هر حال ما به آهنگ جام می از سارا امینی گوش میدیم. این توضیح رو هم فراموش نکنم که بدم جورجینا برت سارا امینی رو در این اثر به عنوان نوازنده ساز ابوا همراهی کرده. با هم گوش میدیم جام می از سارا امینی.
جام می سبو به دست باده و یاله یا اصرو بوی یاره
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. موسیقی زیبا با شما خداحافظی میکنیم. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، این یک شنبه میتونه همون روز مخصوصی باشه که منتظرش بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم، امیدوارم که روز درخشانی پیش روی شما باشه. به همراه تیم بامدادی رادیو فردا در پایان صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا با یک برنامه صبحگاهی دیگر.
هشت بامداد در ایران. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با خلاصه‌ای از چند خبر همراه ما باشید. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای کرد دیروز با مقاومت 90 دقیقه‌ای در برابر حمله سنگین نیروهای داعش برای تصرف کامل شهر کوبانی آنها را به عقب راندند. همزمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید حدود 12,000 نفر در کوبانی یا اطراف آن به سر میبرند و اگر این شهر سقوط کند احتمال کشتار هست. روز شنبه همچنین 20,000 کرد در شهر دوسلدورف آلمان علیه گروه داعش دست به تظاهرات زدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوها با ترکیه در مورد آموزش نیروهای سوری برای مقابله با داعش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. آقای هیگل که به شیلی سفر کرده دیروز در نشستی خبری در سانتیاگو گفت پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده، اما حملات هوایی ائتلاف نیز به پیشرفت هایی دست یافته. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر یادآور شد که تضعیف و سپس نابودی کامل داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی که در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده بود، همگی کشته شدند. به گزارش ایرنا، سرنشینان این هواپیما برای بررسی حمله سراوان از تهران عازم زاهدان بودند که هواپیمای آنها در ارتفاعات سبزپوشان نزدیک شهرستان زاهدان سقوط کرد و هر 7 سرنشین کشته شدند. به نوشته ایرنا، سرتیپ صادقی از معاونان بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد دیروز در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. آقای نوریزاد پیش از این گفته بود که از روز شنبه در خیابان پاستور و روبروی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قدم خواهد زد و خواسته هایش را آنجا پیگیری خواهد کرد. وبسایت سهام نیوز با انتشار تصاویری از محمد نوریزاد که از ناحیه چشم آسیب دیده، به نقل از فرزند وی گفته است که پدرش به کلانتری منتقل شده و قرار است امروز به دادسرای اوین اعزام شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل که دیروز به طور غیرمنتظره وارد لیبی شد، از طرف‌های درگیر در این کشور خواست به خشونت‌ها پایان دهند. آقای بان که همراه فدریکا موگریتی وزیر خارجه ایتالیا و جانشین آتی کاترین اشتون به این سفر رفته، در پارلمان لیبی گفت هیچ چیز جایگزین گفتگو نیست و درگیری‌ها باید پایان یابد. با افزایش درگیری میان گروه‌های رقیب در ترابلوس پایتخت لیبی، جلسات پارلمان جدید در خارج از این شهر برگزار می‌شود. سازمان ملل از ماه گذشته در تلاش است بین نمایندگان حاضر در پارلمان و نمایندگانی که آن را تحریم کرده‌اند میانجیگری کند. صدها تن از ساکنان محله سنت لوئیس در شهر فرگوسن آمریکا در اعتراض به آنچه خشونت‌های نژادپرستانه پلیس می‌خوانند، دیروز برای دومین روز پیاپی در این شهر تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها که قرار است 4 روز در این منطقه ادامه یابد، در پی کشته شدن دومین نوجوان سیاه‌پوست به دست پلیس این شهر آغاز شده است. 2 ماه پیش در پی کشته شدن نوجوانی 18 ساله به دست یک پلیس سفیدپوست، شهر فرگوسن چندین روز متشنج بود. با کشته شدن دومین نوجوان که چهارشنبه گذشته با تیراندازی پلیس جان باخت، اعتراض‌ها بار دیگر در این شهر از سر گرفته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، از صبح دیروز به اعتصاب غذای کامل در زندان اوین دست زده است. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، به رادیو فردا گفت که خواهرش از 11 روز پیش در اعتراض به ادامه بازداشت موقتش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود، اما مایعات می‌نوشید، ولی اکنون دست به اعتصاب غذای کامل زده است. همزمان به گزارش وبسایت کلمه، جمعی از فعالان مدنی و حقوق زنان از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی، شیوا نظرآهاری و همچنین مادر ستار بهشتی با ابراز نگرانی درباره سلامتی قنچه قوامی از او خواستند اعتصاب غذای خود را بشکند و خواستار آزادی او شدند. خانم قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی حدود 4 ماه پیش برای تماشای مسابقه والیبال به استادیوم آزادی تهران رفته بود که بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم تا حدود 30 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. این شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد به یوم ایران باشد.
خط فردا.
من خیلی اصرار دارم که وضعشون خیلی خوب بود، ماشین‌های آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود، یعنی هر چی بگن کم گفتن، الان به طوری شدن ورشکست کردن همه. حالا ببین او آدمایی که نداشتن چه سرشون اومده، اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد آزاد خواهیم داشت.
قربانیانی که به طور عمد یا غیر عمد توسط فرد دیگری یا انسان دیگری عزیز خودشون از دست میدن، ندارن جمهوری اسلامی جهر سقیل های اعدام رو بپا کنه، و اونها رو به دار مجازات برسونه، چون این مجازات قتل عمد دولتیه. یعنی یک نفر تصمیم میگیره در یک ساعت مشخص یک انسانی رو به قتل برسونه.
دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودند و صحابه کردند و با مطبوعات تماس گرفتند در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اصحاب داشتن روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
صدای شما صدای فرداست.
نذارم نشم با تو همین امروز که محتاجم، تو آغوش پر احساست منو گم کن که بیتابم، اصلا خواهم تو باور کن خواستن کاش و آسارم تو زندونه من بشناس و باور کن. تنم تسلیم قلب تو، من آرومم مشق یه نگاه تو، ببین چاشت میشم از تو، مرغ تر نمیشم از تو، منم با تو غزل خونه، یه حس تازه میشم از تو.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. تازه‌ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
آرزویم که ببینم از سرویی چه زیان تو را که من هم برسم بار زوی همه هست آرزویم که ببینم از سرویی چه زیان تو را که من هم برسم بار زوی به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا در زبانی مبد از تو گفته بود همه خوش دلن که مطرم بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون شود که را یابد سوی آب تشنه کامی چه شود که کام جوید زلب تو کام جوی بشکست اگر دل من بفدای چشم مستت سر خم می سلامت شکنت اگر سبود همه خوش دلن که مطره بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون همه خوش دلن که مطره بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. آرزو نام این ترانه است، کاری از میلاد درخشانی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.